تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 226، سوره فصلت، آیات 1 تا 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه فصلت، سوره که 54 تا آیه داره، از سور مکیه و دومین سوره ای که از ابتدای قرآن داره سجده واجب است. 4 تا سوره هستش که داره سجده واجب است: سوره سجده، سوره فصلت، سوره نجم و سوره علق. و طبق روال همه سور مکی هم پر از نکات اعتقادی در رابطه با مباحث توحیدی و معاد و در رابطه با خلقت عالم. یه نکات جدیدی در رابطه با خلقت عالم در این سوره هستش که حالا میریم وارد سوره میشیم و نکاتی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع همه کمالات، از جمله بخشنده به بخشایش عام برای همه و بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی، برای اونایی که از این رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. آیه 1. حامیم از حروف مقطعه، طبق نقل معروف یک رمزی است از ناحیه خداوند، یا یک وسیله است برای تحدی که ببینید من از این حروف الف با یه همچین اعجازی آفریدم، شما مگه میتونید بیاورید؟ حالا به هر صورت حروف مقطعه از اون حروفی است که حتما باید اون مفسر حقیقی، اون کسی که به حقیقت قرآن آگاهه، به تعبیر روایات انما یعرف القرآن من خطب به، یعنی همان قرآن را کسی میفهمد که به او خطاب شده، او عامل به این قرآنه، او مخاطب این قرآنه، او باید این قرآن را اجرا کنه، یعنی امام معصوم. ان شاء الله وقتی حضرت ولی از تشریف آوردن حروف مقطعه رو مثل همه آیات دیگه قرآن برامون رمزگشایی میکنن ان شاء الله. آیه 2. تنزیل من الرحمن الرحیم، که این قرآن نازل شده از خداوند بخشنده بخشایشگر است. تو آیات متعدد قرآن داریم این تنزیلون که اومده بعدش صفات کمالیه خداوند اومده، که همش بیانگر اینه که این قرآن از ناحیه یک خداوندی اومده که همه صفات کمالی رو داره، از جمله اینها. و حقیقتی که اینجوری همه کمالات رو در خودش داره، بر خود واجب دونسته که برای ما بنده ها که نیازمند پیدا کردن راهیم کتاب بفرسته، یعنی از لوازم لاینفک یه همچین خدایی با این اوصاف کمالی نزول کتابه، از لوازم لاینفک پروردگار عالمیان اینه که یه همچین کتابی نازل کنه. چه کتابی؟ آیه 3. کتاب فصلت آیاته، کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده به صورت مفصل، قرآن عربی، در حالی که قرآنی به زبان فصیح و گویاست، گنگ و مبهم نیست، به قوم یعلمون، برای گروهی که آگاهند، دنبال علمند، یعنی دنبال درک حقیقتند. آیه 4. بشیرن و نذیرن، قرآنی که هم بشارت دهنده است هم بیم دهنده، هم با اهرم تشویق هم با اهرم تهدیده. اگه فقط کتاب بشارت باشه، مثل خیلی از این دینهای تحریف شده هست، مثلا مسیحیت تبشیری و اینا، خب مخاطب این دین تحریف شده میفته توی جاده غلط، فکر میکنه هر جوری دلش میخواد میتونه زندگی کنه، هر چی هوای نفسش خواست میتونه انجام بده، یعنی از حالت تنظیم در میاد، تو جاده فریب میفته. اگه از اون ورم دینی بخواد فقط انذار کننده، هشدار دهنده باشه، زندگی رو به کام مخاطبش زهر میکنه. ولی وقتی هر دو باشه، آدم به صورت متوازن و اصولی بار میاد. قرآن هم اینجوریه، آدمها رو تنظیم میکنه، اصلا یک متنی خودش آدمو هدایت میکنه، خودش آدمو تو جاده به صورت منطقی و اصولی میندازه میبره جلو، نه آدم از این ور میفته نه از اون ور. حالا یه همچین قرآنی ما نازل کردیم، فاعرض اکثرهم، ولی بیشتر آنان روی گردان شدن. چرا؟ مشکل در خودشون بود، نه این کتاب نقص داشت، نه شیوه آموزشی ما مشکلی داشت، نه اون کسی که مسئول آموزش بود یعنی پیغمبر خدا، فرستاده خدا، اشکالی داشت کارش، ولی خب اعراض کردن. چرا؟ چون خودشون مریض بودن، یه فضای آلوده شرک، یه فضای پر از ظلم و فساد، برای رسیدن به منافع و مناسب، برای اینکه یه فضای شرک‌آلود ایجاد کنن، مردم رو پای بت‌ها مشغول نگه دارن، مردم بیان پای این بت‌ها مثلا نذوراتشون رو بذارن. بعد اینایی که این فضای شرک‌آلود ایجاد کرده بودن میومدن اون نذورات پای بت‌ها رو برمی‌داشتن برای خودشون. برای همین بود جلوی پیامبر اسلام خیلی مقاومت داشتن دیگه، میدونستن پیامبر راست میگه، اما میدیدن اگه پیامبر بیاد اون تفکر الهی خودش رو بر مبنای منطق قرآن پیاده کنه، دیگه اینا نمیتونن به لفت لیست گذشته‌شون ادامه بدن. این بود که میومدن جلوی پیامبر سرسختی می‌کردن. یه همچین گنجی رو ما براشون فرستادیم، اکثرا روی گردان شدن و هم لا یسمعون، از این رو چیزی نمی‌شنون. بعد میومدن به پیامبر چی میگفتن؟ آیه 5. و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه، و آنها گفتند قلب‌های ما نسبت به آن چه ما را به آن دعوت می‌کنی در پوشش‌هایی قرار گرفته. اکنه جمع کنان، به معنای پارچه‌ای که چیزی رو درون می‌پیچن. و فی آذاننا وقرن، و در گوش‌های ما سنگینی است. وقر مثلا تو فارسی هم میگیم مثلا گوشش سنگینه نمی‌شنوه. و من بیننا و بینک حجاب، و میان ما و تو حجابی وجود دارد، یعنی بین ما مرزبندیه، ما نمی‌خوایم با تو همراه باشیم، تو راه خودت برو ما هم راه خودمون. فعمل اننا عاملون، پس تو به دنبال عمل خود باش، یعنی همینطوری که میگی مثلا سوء استفاده نکنید از اموال دیگه، با بت‌پرستی نکنید، این نزورات و پول‌های پای بت‌ها رو ور ندارید. خب تو این کارا رو نکن، تو دنبال عمل خودت باش، ما هم برای خود عمل می‌کنیم، ما هم دنبال عمل خودمونیم. چیکار داری به ماها که اومدی امر و نهی می‌کنی؟ آقا این شیوه سیاسیتون، این شیوه اقتصادیتون، این شیوه اجتماعیتون، این مدیریت مالیتون غلطه، تو برو درستش خودت انجام بده. در حالی که پیامبر رسول خدا بود، اصلا اومده بود یه تمدنی رو پایه‌گذاری کنه برای کل جهان. اینا حتی اجازه نمی‌دادن توی شهر، توی منطقه کوچیک حتی تفکرشو پیاده کنه، که کاملا مشخصه اینا میدونستن اگه پیامبر بیاد اون تفکرشو پیاده کنه، اینا دیگه نمیتونن اون سوء استفاده های قبلی و لفت لیست های قبلی و ریخت و پاش های قبلیشون رو ادامه بدن. اینجوری در مقابل پیامبر جبهه گرفته بودن. بعد این همه آیات میاد در حالت انذارگونه که آقا ببینین اقوام گذشته در مقابل پیامبرانشون سرکشی و سرسختی کردن، به چه عقوبت های دچار شدن. اما خب اینا چون تو فضای آلوده عادت کرده بودن و خیلی سخت بود برگردن، این بود که خیلی فایده ای نداشت. اصلا تو روایات هم داریم حضرت امیر علیه السلام در قررالحکم و دررالکلم میفرماید اصعب السیاسات نقل العادات، سخت ترین سیاست ها تدابیر تغییر دادن عادت هاست. تو فارسی هم میگیم ترک عادت موجب مرض است. اینا هم اینجوری بودن، تو اون فضای آلوده عادت کرده بودن. مثل امروز که خیلی ها تو این فضای آخر الزمان تو فضاهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عادت کردن، عادت کرده دیگه نمیتونه از این حالت بکنه. بهش بخوای بگی عوض شو، تحول گرایی، اصلاح گری، این اصلا انگار میخوای تیکه تیکش کنی. اینقدر به صورت شدید در مقابل پیامبر جبهه گرفته بودن. بعد حالا بهانه شون چی بود؟ برای اینکه زیر بار حرف پیامبر نرن و پیامبر رو پس بزنن، میگفتن بابا تو هم یه آدمی هستی مثل ما دیگه، چه فرقی داری؟ بعد تو آیه 6 میگه پاسخشون رو بده، قل انما انا بشر مثلكم، بگو من فقط انسانی مثل شما هستم. بله من مثل شما هستم به صورت ظاهری، خب مگه قرار بود غیر شما باشم؟ اما یوحا الی، بر من وحی میشود، بر شما هم وحی میشود. یوحا الی چی وحی میشه؟ که انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبودی یگانه است، نه این فضای شرک و بت پرستی آلوده ای که شما ایجاد کردید برای سوء استفاده و برای خالی کردن جیب مردم و لفت لیس و ریخت و پاش. بیاید به سمت خدای واحد که اون اجازه این کارا رو به شما نمیده. فاستقیم و الیه، پس تمام توجه خیش را به او کنید و استغفروه و از وی آمرزش بطلبید، یعنی از گذشتتون بیاید توبه کنید، برگردید. رویه قبلیتون خیلی غلط بوده، شما تو یک مسیرهای غلطی بودید، حالا باید بیاید برگردید، توبه کنید، طلب مغفرت و بخشش هم بکنید. و اگه این کارا رو نکنید، و ویل للمشرکین، و وای بر مشرکان، وای بر اینایی که در یک فضای به ظاهر دیندار اما کاملا تحریف شده و پر انحراف قرار دارن. برای چی؟ برای سودجویی هاشون، برای لذت طلبی هاشون، برای سوء استفاده گری هاشون. چیان این مشرکین؟ همون بحث پولی و مالی رو میگیم، سوء استفاده های مالی. اینجا این آیه مطرح میکنه، آیه 7، الذین لا یؤتون الزکات، همانها که زکات را نمیپردازند، و هم بالاخره هم کافرون، و همانان که به آخرت خود کافرانند، یعنی آخرت رو منکرند. چرا اینا تو فضای شرک قرار گرفته بودن؟ یکی از مهمترین انگیزه هاشون سوء استفاده های پولی بود. وقتی اینجا میگه الذین لا یؤتون الزکات، زکات بارها گفتیم نماده، یعنی نماد ارتباط مطلوب خلق با خلق. منظورمون اون زکات فقهی که در مثلا فقه هست 9 تا چیز بهش زکات تعلق میره، اون که نیست، اون یه بخشی از زکاته، اون یکی از زیر مجموعه های این عنوان کلی زکات قرآنیه. اتفاقا یکی از دلایلی که ما میگیم زکات در قرآن اون زکات فقهی نیست، زکات قرآنی یعنی نماد ارتباط مطلوب با خلق، همین آیه است. چرا؟ چون این آیه از آیات سور مکیه. مگه تو مکه حکم زکات نازل شده بود؟ زکات فقهی مال اون مدینه ای بود که حضرت رسول تشکیل حکومت داد، سال دوم هجری. این آیه از سور مکیه. اینه که ما میگیم نماز در قرآن نماد ارتباط مطلوب با خداست، زکات در قرآن نماد ارتباط مطلوب با خلقه. مشرکان چیکار میکردن؟ همانها که زکات نمیپردازند، یعنی ارتباطشون با خلق نامطلوب بود، یعنی دنبال سوء استفاده های مالی بودن، یعنی دنبال این نبودن که از اون پولی که دارن به صورت طبیعی خدادادی داره، مثل امروز که ما منابع طبیعی خدادادی داریم، توزیع مساوی و عادلانه ثروت کنن. میخواستن توزیع ظالمانه ثروت کنن، اقویا بر ضعفا ظلم کنن، دست ضعفا رو خالی نگه دارن، ضعفا از ضروری ترین امکانات زندگی محروم باشن، اینا تو بالاترین و بهترین نعمت ها و ثروت ها غلط بزنن. همینه دیگه، پیامبر اومده بود بساط اینا رو میخواست به هم بریزه، اینا مقاومت میکردن. چرا اینقدر تو آموزه های مهدوی تاکید شده امام زمانتون رو با دو تا کلمه بشناسید؟ یملا به الارزق، قسطن و عدلا. قسط یعنی تساوی، عدل یعنی تعادل، عدالت. قسط یعنی همه از ضروریات زندگی بهره مند، همه، مسلمون، کافر، هر کی. اما عدل یعنی حالا هر کی استحقاق بیشتری داره بیشترم بهش بدن. قسط یعنی تساوی، عدل یعنی عدم تساوی، منتها عدم تساوی عادلانه، رو استحقاق، رو عدل، نه رو ظلم. چون عدم تساوی یه موقع هست با ظلم و سوء استفاده از موقعیت و منصب و راندخاری و مجوز با بازی و ایناست، خب این ظلمه. اما یه موقع عدم تساوی روی استحقاق و لیاقته. یه نفر روزی 18 ساعت کار میکنه، یه نفر روزی 18 ساعت میخوابه، خب این دوتا یه اندازه باید ببرن. سیستم مالی معصوم اینه، منتها سیستم مالی مشرک این نیست. زکاتش رو هم نمیپردازه، یعنی اصلا کاملا میخواد بره تو فاز توزیع ظالمانه ثروت. یکی تو ثروت‌های آنچنانی، تو برج‌هایی که تک تک آجراش طلاست، مثل امروز که ما میبینیم این سران استکباری هستن آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، اصلا خونه‌شون رو نشون میدن، دیوارهای اتاق‌هاشون، ساختمون‌هاشون طلای واقعیه. یکی اینجوری، یکی هم کوخ‌نشین تو یک بیغوله‌ای یه بالونکی درست کرده، در بدترین حالت ممکن داره زندگی می‌کنه. این یعنی سیستم مدیریتی مشرکان که امروز توی آخر زمان هم خیلی می‌بینیم. یک کشوری با 1% جمعیت دنیا، 1% وسعت دنیا، 7% منابع دنیا، 1/3 فقیرن. خب این یعنی سیستم مالی غلط دیگه. اینایی که زکات نمیپردازن. و چرا این کارو میکنن؟ چرا این رویه رو میرن؟ چون دادگاه قیامت رو منکرن. باور نداره اینا یه روزی ازش حساب کشی میشه. قشنگ این دوتا آیه، مخصوصا انتهای آیه 6 و کل آیه 7، قشنگ میرسونه که چه فضایی بود اون زمان و پیامبر اومده بود زده بود زیر میزشون و اینا مقاومت میکردن. حالا در مقابل اینها کی در نزد خداوند تو آموزه‌های قرآنی تو این امتحان دنیا قبوله؟ آیه 8، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آورده به تمام متعلقات ایمان و کارهای شایسته انجام دادن، یعنی بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود. امروز عمل شایسته یعنی جاده صاف کردن برای حکومت جهانی امام زمان، کار به درد بخور، نه صرف یه سری اعمال عبادی تکراری بی روح بی هدف، نه، کارهای شایسته به درد بخور انجام بدن. لهم اجر غیر ممنون، برای آنان پاداشی است دائمی. ممنون به معنای قطع شده یا مورد منت قرار داده شده، بدون منت، بدون قطع شدن. چون وقتی یه پاداشی منت روش باشه، اصلا بعد مدتی خود به خود قطع میشه. اون کسی که این پاداش رو داره میگیره، بعد مدتی حالش به هم میخوره، دیگه خودش میگه نمیخوام، میگه ای بابا ما میخوایم از یه نعمتی بهره مند باشیم، منتش رو سر ما بیشتر اذیت میکنه، نخواستیم آقا. غیر ممنون یعنی قطع نمیشه به هر دلیلی، دائمیه. حالا شما چسبیدید به این دو روزه دنیا توی فضای آلوده شرک، خودتون رو دارید از این نعمت دائمی محروم میکنید. حالا برای اینکه خداوند متعال خودش رو معرفی کنه، جا بندازه قشنگ داستان رو، اینا تشویق بشن برای اینکه بیان به سمت فرهنگ قرآنی، پذیرش توحید. آیه 9، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، بگو آیا شما به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده کافر هستی؟ یعنی تو اون فضای آلوده شرکتون چسبیدید بگی همچین خدایی که این فرهنگ حق و خوش عاقبت رو براتون آورده و اینجوری قدرت داره تو عالم، به این کافری؟ این درستشه؟ انتخاب درستیه؟ و تجعلون له اندادن، و برای او همتایانی، همانندهایی قرار میدهید. ذالک رب العالمین، آن پروردگار عالمیان است. اینه زمین را در دو روز آفرید. قبلا هم گفتیم یوم، روز، در فرهنگ قرآنی به معنای روز مصطلح بین ماها از صبح تا شب نیست. یوم یعنی ظرف ظهور، یوم القیامه، ظرف ظهوری که همه حقایق عالم قیام میکنه. در مقابلش لیل، شب، لیلۃ القدر، ظرف کمون یعنی ظرف پنهان شدن، یعنی اون ظرفی که یه حقیقت بزرگی که قدرش پنهانه در اون مخفیه. یوم ظرف ظهور، لیل ظرف کمون. در دو ظرف وجودی زمین را آفرید. داشتیم زمین و آسمان را در 6 روز آفرید، مثلا اینجا میگه زمینش 2 روز. آیه 10، و جعل فیها رواسی من فوقها، و او در زمین کوههای استواری بر فرازش قرار داد. و بارک فیها، و در آن خیر فراوان نهاد. و قدر فیها اقواتها، و اقوات قوتها را یعنی رزق و روزی اهل زمین رو در اون مقدر کرد، اندازه گیری کرد. فی 4 ایام، که در 4 روز، در 4 دوره، در 4 ظرف وجودی. حالا مثلا بعضیا گفتن این 4 روز یعنی 4 فصل، که تو هر فصلی مثلا یه رزق و روزی خاصی در اون هست. سواء للسائلین، که مساوی است برای تقاضا کنندگان، یعنی برای تمام نیازمندان کافی است. خداوند متعال چیزهایی رو که آفریده برای همه هست، به اندازه نیاز همه درخواست کنندگان، یعنی همه کسایی که یه میل طبیعی دارن به یه غذایی هست. اونتا چرا امروز ما میبینیم تو دنیایی که زندگی میکنیم مثلا از 8 میلیارد انسان روی کره زمین 1 میلیارد گرسنه محضن، به صورت تقریبی شاید هم بیشتر، به خاطر مدیریت ظالمانه‌ای که در عالم هست. امام زمان ما بالا سر ما نیست. خداوند سواء للسائلین برای همه درخواست کنندگان مساوی قرار داده، اما مدیریت‌های غلط ظالمانه و مفسدانه‌ای که امروز بالا سر ما کل دنیا هست، تو همه دنیا، اجازه نمیده توزیع مساوی و توزیع عادلانه این منابع و این اقوات صورت بگیره. یکی انقدر می‌خوره که از دهانش برآید، یکی هم انقدر نداره که جانش درآید. خداوند برای بنده‌هاش کم نذاشته. سواء للسائلین، مخاطب این آیات کیان؟ مشرکین مکه، همونهایی که همین فضای شرکالود ایجاد کرده بودن برای ایجاد همین فضای ظالمانه، که خداوند برای همه درست آفریده. اگه میبینید اینجا یه عده کاخ نشینن، یه عده کوخ نشین، یعنی مدیریت شما غلطه دیگه، پیغمبر اومده همین مدیریت رو درست کنه. کور نیستید؟ میبینید که چطور انسان بدنش مریض میشه، مثلا عفونت میکنه، تب میکنه. خب این نابسامانی و ناهنجاری که تو زندگی انسانها هست، یه عده کاخ نشینن یه عده کوخ نشینن، همون عفونت است، همون تب است. باید شما بفهمید که مدیریتاتون غلطه، پیغمبر اومده این مدیریت رو برای شما درست کنه. انقدر در مقابلش مقاومت میکنید. آیه 11، ثم استوى الى السماء، سپس به آفرینش آسمان پرداخت، و هی دخان، و در حالی که به صورت دود بود، یعنی کل آسمان ها دود بود، او رو استوى، یعنی درست حسابی کرد، آفرینشش رو انجام داد. فقال لها وللارض، پس به آن و به زمین فرمود، دستور داد، ائتيا طوعا او كرها، به وجود آیید، شکل گیرید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه. قالتا اتینا طائعین، که گفتند ما از روی طاعت شکل میگیریم، یعنی ما فرمان بردار آمدیم. چش، که اونم یعنی اطاعت کردن. یه نکته در رابطه با استوا، استوا اگر با علا بیاد به معنای سلطه و حکومته، استوا علی العرش، سلطه حکومت. اگر با الا بیاد، که اینجا با الا اومده، به معنای توجه و قصده، یعنی پرداختن به کاری، خداوند برای این کار قصد کرد، رو کرد برای این کار. چون در زبان عربی اگر افعال با حروف اضافه متعددی بیان، معانیشون فرق میکنه. حالا اینجا بحث مالی و بحث دنیا و اینا هم هست، میخوره. مثلا یه عبارتی از حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فرمود، من ابصر بها بصرت هو، هر کس به دنیا بنگرد، ابصر بها، به اون بنگرد، یعنی به وسیله اون بنگرد، یعنی دنیا رو وسیله قرار بده، بصرت هو، دنیا او رو بصیر میکنه، عبرت میگیره، بینا میشه، پخته میشه، به حکمت میرسه، به بصیرت میرسه. اما و من ابصر الیها اعمت هو، و هر کس به سوی آن بنگرد، اولی ابصر بها، به وسیله آن بنگرد، دومی ابصر الیها، به سوی او بنگرد، به سوی او بنگرد، یعنی دیگه مثل بار اول وسیله نیست، هدف این دفعه به سوی او داره مینگره، اونو هدف قرار داده. هر کس دنیا رو هدف قرار بده، و من ابصر الیها اعمت هو، او رو کور میکنه، به دنیا به چش وسیله نگاه کنه بصیر میشه، به دنیا به چش هدف نگاه کنه کور میشه. که اینجا سید رضی که اینو مینویسه اصلا کیف میکنه، میگه چقدر این کلام عمیق، فصیح، بلیغ، زیباست. اینه که میگیم دنیا بهترین وسیله است و بدترین هدف، همین چیزی که مشرکان مکه نفهمیدن، همین چیزی که خیلی ها تو این آخرالزمان تو فضاهای آلوده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمیفهمن. پول رو هدف قرار میده، هزاران چیز دیگر رو زیر پا لگدمال میکنه و سقوط خودش و خیلی های دیگر رو رقم میزنه، در حالی که اگر پول وسیله باشه، خیلی کارهای بزرگ میشه انجام داد، خیلی کارهای مفید میشه باشه انجام داد. اینه که یه عده کاخ نشین شدن، یه عده کوخ نشین. نگاه ها به اقتصاد غلطه، به دنیا به چشم هدف نگاه میکنن، نه وسیله. آیه 12، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، پس در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید. باز از اون 6 روز، مثلا دو روزش آسمان ها، حالا این جمعش طبیعتا نمیشه 6، اما مشخصه اینا یه مقداری بعضیاش با هم دیگه میفته. یه موقع نگید خب اون دو روز، این دو روز، اونم 4 روز، این که شد 8 روز. نه، گاهی وقتا به صورت مشترک رو هم در میاد. و هفت آسمان را در دو روز آفرید، و اوحا فی کل سماء امرها، و در هر آسمانی کار آن را وحی فرمود. و زینا السماء الدنیا بمصابیح، و آسمان پایین را، آسمان دنیا را، آسمان اولو که آسمان مادیه، بقیه آسمان ها از آسمان دوم تا آسمان هفتم دیگه میشه ماوراء ماده، میره تو بحث عالم برزخ و عالم قیامت. اما آسمان پایین، آسمان دنیا را با چراغ هایی، یعنی از همون ستارگان و اینا، زینت بخشیدیم و حفظن و حفظ کردیم، که در سوره حجر و صافات داشتیم که با شهاب مبین، شهاب ثاقب، اگر شیاطین می اومدن استراق سم کنن، اینا رو میزدیم. ذالک تقدیر العزیز العلیم، این است اندازه گیری صاحب عزت دانا. آیه 13، فان اعرضوا، پس اگر آنها روی گردان شوند، حالا دیگه با زبان انذار با این مریضا حرف بزن، فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عام و ثمود، بگو من شما رو از صاعقه همانند صاعقه عاد و ثمود میترسانم، انذار میکنم، هشدار میدم، عذابهای گذشته فقط مال اونا نه، مال شما هم هستا. آیه 14، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر، یعنی از هر سو به سراغشان آمدند، اونا رو دعوت کردند، الا تعبدوا الا الله، که جز خدا را نپرستید، یعنی اونا هم رفتن وسط اونا دعوت کردن به یه مبنای صحیح، برای اینکه اونها رو از اون فضاهای آلوده و پر انحراف و پر تحریفشون نجات بدن. قالوا لو شاء ربنا، ولی اونا چی؟ اونا برای بهانه جویی، برای اینکه زیر بار اون پیغمبران خدا نرن، گفتن اگر پروردگار ما میخواست، لانزل ملائکتا، حتما فرشتگانی را نازل میکرد، فانا بما ارسلتم بهی کافرون، پس از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید کافرین. آیه 15، فاما عاد، پس اما قوم عاد، فاستكبروا في الارض بغير الحق، پس در زمین به ناحق تکبر ورزیدند. باز بحث تکبره، مهمترین بیماری اون اهالی مکه و خیلی‌ها در کل دوران‌ها. قوم آدم اینجوری اهل استکبار و قالو من اشد منا قوتن و گفتن چه کسی از ما نیرومندتر است، اصلا خیلی مغرورم بودن. اولم یروا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوتن، آیا نمیدانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنان قوی تر است؟ مغروری دست بالای دست بسیار خدایی که شما را آفریده که خیلی از شما قوی تره، و به خاطر همین پندارشون، همین توهمشون هم، و کانو به آیاتنا یجحدون و پیوسته آیات ما را انکار میکردن. یجحدون کسی که به حقانیت چیزی یقین داره اما باز انکار میکنه، عقلش پذیرفته دلش نمیپذیره. بعد که اینجوری شدن آیه 16 فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، پس سرانجام تند باد شدید و هولانگیز و سرد و سخت در روزهای شوم بر آنها فرستادیم. در یک روزهایی که شوم بود، خداوند متعال یه روزهایی رو قرار داده بود، حالا تو تاریخ ها هم بعضی وقتا هست که مثلا عذابها رو تو اون روزها نازل میکرد. مثلا میگن چهارشنبه آخر هر ماه روز خیلی خوبی نیست. حالا روز خیلی خوبی نیست نه اینکه انسان اون روز کاری نکنه ها، اگه کار مهمی داره، مثلا عروسی، عقدی، خریدن خونه، اسباب کشی، مسافرت مهمی، اینا تو اون روز انجام نده. یا اگرم میخواد انجام بده، مثلا یک صدقه ای بده، بیشتر دعا کنه نسبت به روزهای قبل، چون تو روایات هم اینو داریم، خرافات نیست. خداوند هم بعضی روزها رو قرار داده بود عذابها رو تو اون روزها نازل میکرد که ما داریم، مثلا چهارشنبه آخر ما روزهایی بود که عذابهای اقوام گذشته رو خداوند میذاش اون روز نازل میکرد. و خیلی خوبه ما طبق آموزهای دینی فقط بدون اینکه ذره ای نگران بشیم، بدون اینکه ذره ای خرافاتی بشیم، استرس بگیریم، استراب بگیریم، چهارشنبه های آخر ماه یه صدقه، حالا یه مقدار بیشتر نسبت به قبل، و مراقب باش اگه خیلی کار مهمه، خیلی زیادی هم داره، اون روزها نندازه، بندازه یه روز دیگه. اگرم مجبور شد بندازه، با یه صدقه اون باز اون کارو انجام بده. یعنی نباید آدم بترسه، ذره جای ترس و نگرانی نیست، ولی باید به هر حال رعایت کنه این نکته ها رو. آدم رعایت کنه به نفع خودشه. گاهی وقتا توی همین روزهای آدم یه کاری میخواد انجام بده، هی اون کار نمیشه، هی به خنس میخوره، بعد آدم تعجب میکنه میگه چرا اینجوری. بعضی اینا هست دیگه، فی ایام نحسات، بعضی روزا مشکل داره، نحسه. خود خداوند تو قرآنش داره میگه که مثلا ما طبق روایات میگیم چهارشنبه آخر ماه، لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تا عذاب خارکننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم، و لعذاب الاخرت اخزا، و عذاب آخرت از آن هم خارکننده تر است، و هم لا ینصرون، و یاری هم نمیشوند. ببینید اهالی مکه قوم عاد اینجوری بودن، انقدر مغرور متکبر بودن، انقدر خودشون رو بزرگ میدیدن. ببینید عقوبتشون رو، درس بگیرید، عبرت بگیرید. آیه 17 یه قوم دیگه، و اما ثمود فهدیناهم، و اما ثمود را هدایت کردیم، یعنی اسباب هدایت رو با اون پیامبرشون حضرت صالح علیه السلام براشون فراهم کردیم، یه همچین نعمتی رو در اختیارشون قرار دادیم، پیامبر هدایتگر. اما اونا چی؟ خیلی عبارت کوتاه ولی زیبا و رساییه، مثل آخرالزمان امروز خیلی اینجوریان، فاستحب العمى على الهدى، ولی پس آنان نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. نابینایی، اما یعنی نابینایی دل دیگه، کوردلی رو بر بصیرت و حکمت و هدایت و رشد و صعود به قله ترجیح دادند. سقوط ته دره رو به خاطر اینکه در توهم بودن، اشتباه فکر می‌کردن، نمی‌خواستن یه ذره پارو دلشون بذارن بر صعود ابدی که خیلی بیشتر به نفعشون بود، ترجیح دادن. امروز میگه آقا بیا این ساختارهای سیاسی و اقتصادی و بانکی و بودجه و مالی و اینا رو، ساختارهای اجتماعی رو اصلاح کنیم، میگه نه من منافعم توی فضا تامینه. خب همینه دیگه، فاستحب العمى على الهدى. قوم ثمود هم اینجوری بودن، اینا که اینجوری بودن، انقدر کوتهبین، نادان، فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون، پس به همین جهت صاعقه آن عذاب خارکننده خاطر اعمالی که انجام میدادن آنها را فرو گرفت. شمایی که انقدر کوتهبینی، کوردلی رو بر هدایت ترجیح میدید، این نتیجش. که خلاصه به اهالی مکه میگه بیدار بشن. و آیه 18 و نجین الذین آمنوا و كانوا يتقون، و کسانی که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند را نجات بخشیدید. یعنی وقتی که ایمان میارید به این پیامبر که اومده شما را از این فضای آلوده شرک نجات بده، حالا باید یک مدیریتی بر اساس تقوا هم بپذیرید، پارو دلتون هم قرار بدید، خیلی از چیزایی که دلخواهتون رو بگذارید، که اگر اینجوری باشه بردید، نجات پیدا میکنید و اون سعادت ابدیتون هم رقم میخوره. در غیر این صورت این عذابهایی که تو این آیات اومد و برای اقوام گذشته بود، خلاصه از ما گفتن، از شما انتخاب کردن. اینه که ما هم توی آخرالزمان دقیقاً باید با این آموزه ها عمل کنیم، توی فضاهای آلوده ای که هستیم تحول گرایانه، اصلاح گرایانه، پیامبرگونه وارد شیم، که ان شاءالله وظیفمون رو به خوبی انجام داده باشیم. و وقتی امام زمانمون تشریف آوردن و خواستن دقیقاً با این آیات کل مردم دنیا رو آگاه کنن، ارشاد کنن، تو خط بیارن، ما هم بتونیم تو اون فضا از مفیدترین و مؤثرترین یاران حضرت برای تحقق این فرهنگ قرآنی در کل دنیا باشیم، به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.